ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. موجی از حملات در سراسر عراق دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل به شکل محتاطانه از توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه استقبال کرد. و سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. روز یکشنبه موجی از حملات از جمله چندین بمب‌گذاری در خودرو در سراسر عراق دست کم 20 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. این حملات در 9 شهر عراق رخ دادند. مرگبارترین حملات در اطراف شهر هلد مرکز استان بابل رخ دادند که در 4 بمب‌گذاری 16 تن کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما شیعیان عموماً هدف حملات روز یکشنبه بودند. معمولاً گروه‌های سنی وابسته به القاعده علیه شیعیان عراق حملاتی انجام می‌دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که بر روی توافق آمریکا و روسیه بر اساس نتایج نهایی و موفقیت در نابود کردن کامل تسلیحات شیمیایی در سوریه قضاوت خواهد شد. به گزارش رویترز او که در محل یادبود کشته شدگان جنگ سال 1973 سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که بر اساس این توافق تسلیحات شیمیایی سوریه به کلی نابود شوند. واشنگتن و مسکو بر روی طرحی توافق کردند که در صورت اجرای آن توسط رژیم بشار اسد، تسلیحات شیمیایی سوریه تا 9 ماه دیگر به کلی از بین خواهند رفت. ساعتی پیشتر یووال شتاینتس وزیر امور استراتژیک اسرائیل نیز به شکلی محتاطانه از توافق اخیر استقبال کرده بود. به گفته شتاینتس در این طرح سرعت عمل کافی برای خلع سلاح شیمیایی سوریه پیش بینی نشده است. با این حال او گفت که از بین بردن توانایی ساخت سلاح شیمیایی در سوریه از نقاط مثبت این توافق است. دو سناتور سرشناس آمریکایی هم میگویند توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان مک‌کین و لیندسی گراهام هر دو از حزب جمهوری‌خواه از توافق اخیر انتقاد کرد و آن را بی‌معنی خواندند. اما سازمان ملل متحد اعلام کرد که درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسما پذیرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل روز شنبه گفت که پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر 22 مهر ماه اجرایی می شود. مقام‌های کردستان عراق از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. به گزارش رویترز، حدود 200 هزار پناهجوی سوری که عموماً از کردهای سوریه هستند، از آغاز درگیری در این کشور به شمال عراق گریختند. در ماه اوت سال جاری میلادی، شمار ورود ماهانه پناهجویان به کردستان عراق از مرز 40 هزار نفر در ماه عبور کرد. اشتی هوارامی، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق، در بیانیه اعلام کرد که برای رفع نیازهای اولیه این پناهجویان منابع مالی کافی در اختیار مقامات نیست. و اما رئیس پلیس کشور روز یکشنبه گفت که استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک در ایران غیرقانونی است. اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران افزود که نیروی انتظامی از وزرا انتظار دارد تا مانند مردم عادی رفتار کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، عالی ترین مقام جمهوری اسلامی است که به شکل فعالانه ای از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای ارتباط با شهروندان ایران و جهان استفاده می‌کند. هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند. احمدی مقدم تاکید کرد که درباره رفع فیلتر فیسبوک هیچ تصمیمی گرفته نشده و این وبسایت پرطرفدار کماکان فیلتر خواهد بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش خبری، اما دعوت میکنم از شما که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه شنوندگی تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. الهه راستگو، عضو شورای شهر تهران، هفته گذشته از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب اخراج شد. دلیل اخراج الهه راستگو از این دو نهاد رفتار سیاسی او در انتخاب شهردار تهران بود. برگزیدن شهردار تهران مستقیم نبود، بلکه حاصل رأی‌گیری از اعضای شورای شهر تهران بود. حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب در این انتخاب غیر مستقیم از شهردار شدن محسن هاشمی حمایت می کردند، اما پس از مساوی شدن رأی محسن هاشمی و رقیب او محمد باقر قالیباف با تغییر رأی الهه راستگو در مرحله دوم، محمد باقر قالیباف در سمت شهردار تهران تثبیت شد. الهه راستگو در مرحله اول رأی ممتنع داده بود و تغییر رأی او در مرحله دوم نتیجه را 15-14 به ضرر محسن هاشمی رقم زد. برخورد حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب با الهه راستگو چه نتیجه‌ای برای اصلاح طلبان دارد؟ آیا این برخورد نمایانگر آغاز بروز تشتت در میان این طیف است؟ با تغییر آرایش سیاسی در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، تنظیم روابط درونی اصلاح طلبان با یکدیگر و با اعتدالگرایان و اصولگرایان چه شکلی پیدا کرده است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب و مدیر مسئول وبسایت جدید توس پرس در مشهد. مهدی مهدوی آزاد، مدیر مسئول سابق دو وبسایت آفتاب و شهاب نیوز در بن و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو. آقای محمد صادق جوادی حصار، موضع‌گیری‌های سیاسی مربوط به برگزیدن شهردار نشان دهنده چه چیزیه در میان اصلاح طلبان به خصوص؟ آیا یه تمایزیابی داره شکل میگیره، یا اینکه یه حالت تشتتی داره ایجاد میشه، یا اینکه یه مسئله‌ای بوده گذرا؟
یه تلفیقی از همه اینها. از یه طرف این نگرانی وجود داره درباره دور خوردن اصلاح طلبا در شورای شهر، و یه عده‌ای تصورشون این است که با این حرکت اصلاح طلبا میتونستن یه گام به جلو برن و دور خوردن. از اون طرف جریان راست هم اینو فورا یک پوان مثبت در خودش گرفته و فراخوان میده که اینجوری عمل کنیم، مستجه عمل کنیم. اگر همه جا همینجوری عمل میکردیم ما نمیباختیم. اصلا کلن دوست دارن که مستنسایی داشته باشن که این روحیه از دست رفته طرفداران راست رو توی انتخابات یه جور بازسازی کنن.
توی این موزگیریشون که میگین که میخوان که این کارو بکنن، اصولگراها محق هستن؟
نه، اون حرف درستی نیست. یعنی به نظر من از کلم یه مجموعه ای از این حرفا درسته. یعنی این که اصلاح طلب ها نباید دچار افراط و تفریط بشن. اگر در انتخاب شهردار به نظر من امکان این که کسی دیگه ای رو مشابه آقای قالیباف انتخاب کنن وجود داشت، بعد آقای قالیباف رو انتخاب میکردن، این نشان از یک حزم و حلم و دوراندیشی داشت که میتوانستن هم کارنامه گذشته آقای شهردار قالیباف رو با حضور خودش رو رصد کنند و بررسی کنند، هم از پتانسیل ایشون برای آینده شهر استفاده بکنند و هم تعامل و تعاطی رو در حد بسیار مطلوبی پیش ببرن. یعنی یه نوع سناریوی برد برد برای خودشون نوشته بودن اگر این کارو می‌کردن. به گمان من اون کسانی هم که ایراد می‌گیرن به اون افرادی که این بازی رو در آوردن، این دوتا در حالت تساوی رو بازی رو به نفع راست یا به نفع آقای قالیباف خاتمه دادن، اونها ایرادشون سر یه موضوعی که به نظر من خیلی موضوع خوبیه. افرادی که میان خودشون مستقلن کاندیدا میشن، بعدم که میرن کسی نمیتونه پیگیر کارشون باشه. ولی وقتی یه کسی از یه جریان حزبی و یه حزب میاد کاندیدا میشه، اون حزب موظف پاسخگوی رفتار اون کاندیدای خودش باشه. و اینجا دیدیم که این اتفاق کاملا افتاد. یعنی بعد از اینکه اون خانم آمد و رأیش رو خلاف تعهدی که ظاهرا داده بود عمل کرد، چون حزب باید در برای افکار اون پاسخگو باشه، حزبش اونطور که اخبار نشون میده اخراجش کردن از حزب کار. این به نظر من اینجای کار خوبه، یعنی این تا اونجایی که برمیگرده به حوزه حزبی که یه حزب میاد رفتار کارگزار خودشو یا عضو خودشو یا نماینده خودشو رصد میکنه، به اون رسیدگی میکنه، برو معاشره میکنه، این کار بسیار کار خوبیه، یعنی باید حتما تو همه احزاب اتفاق بیفته. ولی این جور محاکمات رو به سطح جامعه کشوندن و افکار اجتماعی رو متشنج کردن، این به نظر من خوب نیست. دو تا جریان حزبی و دو جریان عمده سیاسی به نظر من یکی از جاهایی که راحت میتونن با هم دیگه در سطوح پایین تر تعامل داشته باشن و هم دیگه رو تحمل کنن و همو محک بزنن برای رقابت های بعدی، همین شورای شهر. به من فکر میکنم اگر این اتفاقی که افتاده رو به نحوی اداره کنن که آقای قالیباف بمونه به عنوان شهردار و تعامل مثبتی با شورا داشته باشه، افق خوبی خواهیم داشت.
بسیار خوب آقای جوادی اسار، اما حالا حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب، تنها گزینه‌ای که این دو نهاد داشتن اخراج الهه راستگو بود یا کار دیگه‌ای هم میتونستن بکنن برای رسوندن پیامشون به جامعه و هوادارانشون؟
نه، تنها گزینه اخراج نیست. به نظر من اینا میتونستن بهش بگن که به خاطر این کاری که کردیم ما تو رو تنبیه تشکیلاتی میکنیم مثلا، ولی به معنای اخراج نه، یعنی اولین گناه نباید منجر به اخراج بشه، بلکه میتونن درجاتی برای تنبیه تشکیلاتی بذارن و از اون بخوان که مثلا رفتار تو توی مراحل بعد اصلاح کن، خطا رو با رفتارهای خوبی که در آینده توی حوزه تشکیلات شورای شهر میتونی انجام بدی پاسخ بده و هولش ندن به سمت طرف مقابل. این رفتار به نظر من رفتار تشکیلاتیه، یعنی باید امکان بازسازی اونو بدن، نه امکان قطع اون از مجموعه اصلاح طلبا. باید فرصتی فراهم میکردن که او بتونه خودش رو بازسازی کنه، رفتارش رو بازسازی کنه و به فرضی هم که بپذیره این خطاست، خطاش رو جبران کنه در آینده. یعنی به نظر من این کاری که به طور کامل قطع کنن اون رابطشون رو با خودش، این کمک کردن به جریان مقابله. خطای محتمل رو باید با رفتارهای اصلاحی به نظر من پاسخ بدن و میتونست این کار اتفاق بیفته، یعنی خانم راستگو رو مجابش کنن که اشتباه کردی و برای جبران اشتباهت باید این رفتارها رو آینده انجام بدی توی حوزه مناسبات حزبی و تشکیلاتی تا اون خطا از بین بره.
آقای مهدوی آزاد، اخراج الهه راستگو از حزب اسلامی کار و مجمع زنان اصلاح طلب نماینگر چیه؟ شما با نتیجه گیری آقای جوادی اسار موافقی؟
ببینید، ما دو مشکل اساسی در این دوره از انتخابات داشتیم که یکیش مشکل اساسی کشور و یکیش مربوط به انتخابات‌های اخیره. یکی ساختار توسعه نیافته سیاسی در کشور، یعنی ما تعصب به معنای واقعی کلمه نداریم. به همین خاطر هست که خیلی از کسانی که با لیست مشخص یک جناح سیاسی وارد پارلمان یا وارد شورای شهر میشند، در نهایت بر اساس تشخیص شخصی و متاسفانه باید بگم در خیلی موارد بر اساس منافع شخصیشون تصمیم میگیرند. بنابراین این ناشی از توسعه نیافتگی ساختار سیاسی است. و مسئله دوم رد صلاحیت ها هست. در این دوره رد صلاحیت ها خیلی گسترده تر از قبل بود، یعنی در غیاب کسانی مثل محسن هاشمی و معصومه ابتکار که قرار بود سرلیست اصلاح طلبان باشند، کسانی مثل آقایان دنیامالی، آقایان بوربور یا آقای حجت آمدند در لیست قرار گرفتند که تقریبا قرابت خیلی نزدیک و کمتری با اصلاح طلبان دارند. این دو گزینه باعث شد که اصلاح طلبان در لیستی که رای میدن دچار یه سردرگمی بشند و تبعات این سردرگمی چیزی است که ما در انتخاب شهردار میبینیم. ببینید، در این دوره از انتخابات شورا که شورای چهارم هست، ما 50 لیست انتخاباتی متفاوت داشتیم، در صورتی که مجموع تعداد کسانی که در این 50 لیست بودند 210 نفر بودند. یعنی اگر قرار بود لیست ها متفاوت باشه، چون هر لیست میتونه 31 نفر رو معرفی کنه، باید بیش از 1500 نفر میشدن، اما مجموعا 210 نفر در 50 لیست بودند که 9 لیست از این 9 لیست ها اصلی بود و اگر بخوام ریس کنیم دوباره 4 لیست میشد، یعنی یکی قابها میان قالیباف و آقای رضایی که میشد در واقع لیست پیشرفت عدالت و جبهه ایستادگی، یکی لیست اصلاح طلبان، یکی زنده باد بهار احمد نژاد که شکست مطلق خود و نهایتا لیست جبهه پایداری سعید جلیلی. من فکر میکنم آنچه که در انتخابات شهردار تهران اتفاق افتاد، قبل از اینکه ناشی از عملکرد نادرست یک نفر باشه به نام خانم راستگو، که البته معتقدم عملکرد نادرستی داشته، اما قبل از اون ناشی از توسعه نیافتگی سیاسی در کشور هست، ناشی از پاسخگو نبودن احزاب، عدم وجود احزاب و نهایتاً واقعیتی به نام رد صلاحیت‌ها که دست احزاب رو می‌بنده.
آقای حقیقی، یه رشته رویدادهایی اتفاق افتاده که خوشایند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بوده در هفته های اخیر. مثلا روزنامه نگارا میگن مقاله ها و مصاحبه هایی که قبل از انتخابات اثری از اونها نبود در روزنامه ها، تعدادشون در مطبوعات بیشتر شده، ممنوعیت دو انتشاراتی لغو شده، معصومه ابتکار به سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان حفظ محیط زیست برگزیده شده و علی شمخانی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که قراره به پرونده حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رسیدگی کنه و خانه سینما بازگشایی شده. میتونیم بگیم که با رفع پاره نگرانی ها و تثبیت موقعیت اصلاح طلبان در قدرت، موقعیت فراهم برای بروز اختلاف ها میان اصلاح طلبان، چنان که در برخورد اخیر با الهه راستگو شاهد بودیم.
این که فضا به طور کلی تغییر کرده در شکی نیست، ولی اجازه من یه دو تا توضیح بدم. با صحبت آقای مهدوی، اولا آقای حجت از اصلاح طلبان بودن، ایشون گفتن فاصله دارن، ایشون از اعضای مشارکت بودن و الان هم به سمت معاونت آقای نجفی رفتن، پس بنابراین اصلاح طلب بودن. دوم که آقای محسن هاشمی به قول خودش میگه من اصولگراترین فرد خانواده هاشمی هستم. آقای محسن هاشمی در حوزه سیاسی اگر مصاحبهش رو با بهار توجه کنید 7-8 ماه پیش، از جنبه سیاسی فاصله داره با اصلاح طلبا در بسیاری از مسائل، بنابراین حضور ایشون هم در انتخابات بر مبنای محاسبه معادله کلی قدرت بوده. و خب نباید فراموش کنیم که اگر اصلاح طلبان فقط جنای مشارکت فضا و قدرت بیشتری داشتن، قطعا ایشون نمیشدن سرنیست. باید توجه کنیم به این موضوع. اما در مورد این موضوعی که فرمودید، بله، فضا به نظرم به طور کلی تغییر کرده. یکی از مهمترین شاخصاش انتخاب آقای شمخانی به دبیر شورای امنیت که به نظر من شاخص مهمی است که سیستم آمادگی این رو داره که در حوزه داخلی با بخشی از اصلاح طلبان که به هر حال قواعد بازی رو قبول دارن، به این مفهوم که قبول دارن در چارچوب قانون اساسی بحث کنن، گفتگو کنن و فعالیت کنن، قواعد بازی داره. تو این قواعد بازی اگر شما اینو قبول کنید، باید الزاماتش هم بپذیرید، یعنی یک مزایایی میگیرن و یه مسئولیتی دارن. در این چارچوب به نظر من مورد تعامل قرار میگیره، مضافا بر این که بحران ها و مشکلاتی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه است در حوزه داخلی و خارجی، امکان این رو پیدا کرد که نیروهای کارآمد مدیریتی، حالا چه اصلاح طلب باشن چه میانه باشن، اینا بتونن خوب کار بکنن. یعنی مثل آقای زنگنه، مثل آقای نعمت‌زاده و مسئله آقای قالیباف هم برمیگرده مسئله همین موضوع. مضافا بر این که من قبلا گفتم در شورا این نمایندگانی که انتخاب شدن کلن اشتباه است، برای اینکه شما از تهران پارس، از یافتیاباد یک آدمی نمیدید در شورا باشه. برای اینکه باید شورا بر مبنای منطقه باشه و افراد به همون آدمی که تو منطقه است رأی بدن، مثل همه شورایی که در دنیا هست. و دوم اینکه باید شهردار هم همزمان انتخاب بشه که وابسته به اعضا نباشه. اگه شهردار مستقیما توسط مردم انتخاب میشد، وابسته به اعضای شورا نبود که بخواد امتیاز بده و این دعواها هم صورت نمیگیره. و سوم مسئله این هست که در چارچوب کلی به نظر من اگر روش رو که الان دولت آقای روحانی داره در پیش میگیره بتونه به یک مصالحه حداقلی با غرب دست پیدا کنه، به نظر من در حوزه داخلی هم پیشرفتشون بهتر خواهد شد. ولی اگر اون صورت نگیره، خب موقع جناهای مقابل اصلاح طلبا و جناهای مخالف به نظر من با اعتماد به نفس بیشتری برخورد خواهد کرد. باید منتظر بود دید که در حوزه بین‌المللی به چه مصالحه‌ای دولت آقای روحانی دست پیدا کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، حالا مختصات تنظیم مناسبات اصلاح طلبان با اعتدالگرایان و اصولگرایان چگونه است؟
به طور جدی یکی از نقاط تعیین کننده حدود و ثغور اصلاح طلبان با اصولگرایان توی نحوه اجرای قانونه. بسیار از این اصلاح طلبان قبلا جز اردوگاه اصولگراها بودن، ولی نوع رویکردشون به اجرای قانون اینا را از هم جدا کرده، یا قرائتشون از بعضی اصول قانون اساسی اینا را از هم دیگه یکم فاصله داده. امروز تفاوت چندانی در عمل بین اون چی که با عنوان اعتدالگرایی آقای روحانی وجود داره با اصلاح طلبی که تو دوره‌های خاتمی مذهب بود به چشم نمیخوره. اگر دقت کنید تمام اون واکنش‌هایی که جناح اصولگرا در دوره آقای خاتمی نشون داد نسبت به تغییر مدیریت ها، حضور بخشی از شخصیت سیاسی در قدرت و دولت، نسبت به از نصف های مدیریتی، رویکرد های فرهنگی، همه اونا داره تکرار میشه. یعنی به نظر من اگر الان شما یه لحظه چشمتون رو ببندین فکر میکنین در بعضی از حوزه ها برگشتیم به سال 78 و تو دوره خاتمی داریم بحث میکنیم و اونا رو کیهان و رودنامه های دیگه مقابل دولت آقای خاتمی مثلا فکر میکنم تو اون فضا دارن کار میکنن. برای به اعتقاد من مناسبات بین اعتدالگرایان و اصلاح طلبان خیلی خیلی قابل تلطیفه و تقریبا خیلی مشکلی با هم ندارن، جز اینکه حالا یه جاهای ملاحظاتی باید داشته باشن که اون ملاحظات کاملا به نظر من پذیرفته شده است. بالاخره آقای روحانی اعلام کرد من دولت فراجنایی میخوام تشکیل بدم و از اصولگراهایی که برنامه های منو بپذیرن استفاده خواهم کرد. حالا شاید توی دولت آقای هاشمی یا توی دولت آقای خاتمی این شعار داده نشد، اما اگه برگردیم به اون دولت ها نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از همین آدمایی که الان دارن مطرح میشن تحت عناوین مختلف تو اون دولت ها هم کار کردن، بعضیاشون به صورت یکم راست میانه، بعضیاشون هم به صورت اصلاح طلب. بنابراین تنظیم مناسبات و روابط بین اعتدالیون و اصلاح طلب ها خیلی سهل الوصول تره، اما دولت اعتدال با جریان مقابل اصلاح طلبان به نظر من چالش جدی خواهد داشت، چرا که اونا فتاح نمیان. یعنی اونا ببینید سر این که آقای دکتر روحانی میاد وزیر علوم رو اونا رأی نمیدن یا دکتر توفیقی رو معرفی میکنه چه جنجالی رو انداختن و از اون طرف اولتیماتوم میدن، حمایت ما از شما مشروطه، تبریک ما به شما مشروطه، از اون طرف بودجه رو سفوریت رو عادیش میکنن میذارن کنار، دولت باید تو آبان ماه اوایل آذر ماه بودجه سال آینده رو بده، ما هنوز تو بودجه سال 92 گیریم و لایحه هم که فرستاده رفت عادی شد برخورد با لایحه. تعامل دولت آقای روحانی با جریان و اصولگرا به ویژه اون بخشی که همیشه سعی میکردن تمامت خواهی کنن جدیست و در آینده به گمان من در یه جاهای جدیتر هم خواهد شد. اصلاح طلبان هم که تکلیفشون با اون مجموعه روشن بوده، یعنی سر یکسی اصولی که از حقوق شهروندی و قانون و گردش آزاد اطلاعات و اینطور مفاهیم دارن به نظر من اختلاف نظر جدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آیا ممکنه روابط درونی اصلاح طلبان شبیه دوران عمل کردشون در شورای اول شهر تهران بشه که میان خود همین طیف رقابت‌هایی در گرفت و یه مقدار باعث کدورت‌هایی شد و اختلاف نظرهای اساسی بین اصلاح طلبان بروز کرد، یا اینکه اونچه که در اون دوره رخ داد مخصوص همون مقطع بود و الان در برپاشنه دیگری میچرخه در چارچوب این طیف؟
ابتدا پاسخ مجملی به آقای دکتر حقی عزیز بدم، با اینکه مایل نیستیم وارد جزئیات و کاراکترهای شخصی افراد بشیم. آقای حجت رو هم بنده میشناسم، هم ایشون میشناسه، هم من از نزدیک میشناسم، هم احتمالاً ایشون از نزدیک میشناسه. بله ایشون عضو شورای مرکز جبهه مشارکت بوده، اما جبهه مشارکتی که از شکوری راد داره تا تاج‌زاده و میرسه به حجاریان. ببینید قرار نیست هر کسی که در دوران آقای خاتمی مسئولیتی داشته اصلاح طلب بوده باشه، همونطور که هم در دوران احمدی نژاد قرار نیست هر کس مسئولیت داشته باشه اصولگرای افراطی بوده باشه. مثلا آقای سرخو معاون وزیر کار آقای خاتمی بود، آقای سالاری عضو حزب همبستگی بود، از نزدیک هر دوشون رو من میشناسم. قرار نیست حالا هر کس که در این دوران بوده ما بگیم اصلاح طلب یا غیره. بنابراین من با اطلاع این مسئله رو عرض کردم. اما در مورد سوال حضرت عالی روابط درونی اصلاح طلبان، ببینید شواهد موجود من رو به این گمان میرسونه و این گمان رو تقویت میکنه که اصلاح طلبان از اتفاقات شورای اول، دوره اول شوراها، که هم اتفاقات زشتی بود و هم ناشی از ناپختگی اصلاح طلبان و هم ناشی از اینکه برای اولین بار بود شوراهای شهر تشکیل میشد، درس گرفتند و پند گرفتند و تونستن روابطشون رو تصحیح بکنن، بازنگری بکنن. این مسئله فقط این نیست که آقای اصغرزاده در لیست اصلاح طلبان نگذاشتند، که آقای اصغرزاده قبل از اینکه یک عامل باشه یک معلولی بود از توسعه نیافتگی سیاسی در اون مقطع و همچنین در این مقطع. به نظر میرسه اصلاح طلبان الان با حرص و ولع بسیار کم تری نسبت به سال 1376 و بعد 1378 که مجلس شورای اسلامی رو به دست آوردن به قدرت نگاه میکنن. به نظر میرسه که اصلاح طلبان در خیلی از موارد اتفاقا ترجیح میدن در بورس نباشن و به جای گرفتن پست های کلیدی در حاشیه برند و کارهای حاشیه بکنن. همچنین گمان میبرم که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند که در حوزه مدنی پیشبرد اهدافشون بسیار راحت‌تر خواهد بود تا در حوزه چانه زنی با قدرت. واسه همین چانه زنی با قدرت رو ظاهرا به طیف میانه رو با رهبری آیت الله هاشمی و آقای دکتر روحانی سپردند و در حوزه جامعه مدنی خودشون سعی میکنند میانه رو باشن. بنابراین من تصور نمیکنم آنچنان اختلافی بین اصلاح طلبان روی بده که در انتخابات مجلس شورای اول اتفاق افتاد. البته به مصداق اون مثال آقای کاتوزیان که میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، اگر اصلاح طلبان بتوانند مجلس بعدی شورای اسلامی که انتخاباتش 2 سال دیگر برگزار خواهد شد رو به دست بیارند، این به این معنا خواهد بود که هم مجلس رو در اختیار دارند، هم بخشی از دولت رو، هم بخشی از شوراها رو. ناگزیر اختلافاتشون بیشتر خواهد شد، ناگزیر بار دیگر بستر یه سری چیزهای اصولی و پرینسیپ‌های اصولی با هم درگیر خواهند شد. اما فکر می‌کنم قدرت مدیریتی که در انتخابات ریاست جمهوری نشون داده شد و آقای هاشمی و خاتمی با هم کنار اومدن و خیلی با هم کنار اومدن، این رو میتونه ما رو امیدوار بکنه که بتونند اختلافاتشون رو مدیریت کنند.
شما چی فکر میکنین آقای حقیقی؟ آیا بروز تشتت به ویژه در 4 سال گذشته در میان اصولگرایان آینه اتفاقی است که میتونه برای اصلاح طلبان بیفته یا نه؟
به هر حال بخشی از منطق قدرت در ایران این هست که وقتی شما امکانات و دستیابیتون به منابع قدرت افزایش پیدا میکنه، میان بدنه و نیروهایی که در اون تفرقه دارن اختلاف بروز میکنه. از اول انقلاب تقریبا به طور مستمر اتفاق افتاده. ولی مسئله اساسی این است که اصلاح طلبان تا یک انضباط تشکیلاتی پیدا نکنن، تا نتونن قواعد بازی سیاسیشون رو منسجم کنن، یک تصویر بزرگی داشته باشن از مسائل و اتفاق نظر پیدا نکنن، همین مشکلات هست. ببینید الان شما فی المثل بین نظرات آقای موسوی در حوزه هسته‌ای، حوزه اقتصادی و حوزه توسعه سیاسی اختلاف جدی است. مثلا فرض کنید با آقای روحانی، درسته اصلاح طلب‌ها هم از آقای موسوی حمایت کردن هم از آقای روحانی، ولی معلوم نیست که خب مبنای فکرشون چیه. یعنی اینکه در حوزه هسته‌ای شما الان اتفاق نظر نمی‌بینید در میان اصلاح طلب‌ها یا حتی در حوزه مسائل اقتصادی که یک سیاست اقتصادی داشته باشن که بتونن به اون نگاه کنن و مبنای اون نقد کنن. بعدم در این حال اصلاح طلب‌ها همجور که آقای مهدوی آزاد گفتن به نظر میرسه رفتن به کار هاشمی، ولی به نظر من هنوز سودای دستیابی به قدرت براشون خیلی اهمیت داره و بنابراین هیچ وقت وقتی که در حاشیه هستن مثل انگلستان دولت درسایی تشکیل نمیدن، یعنی نقد برنامهشون رو ارائه بدن و هم بر مبنای همون برنامه سیاست‌های دولت رو نقد کنن. این کار رو معمولا انجام نمیدن، یعنی فقط منتظر انتخابات میشن، در انتخابات و فعال میشن. تا قبل از انتخابات همش کارهای سیاسی حاشیه‌ایه. هیچ وقت شما نقد سیاست گذاری برنامه در حوزه مختلف نمیبینید. من امیدوارم حالا همونجوری گفتن تجربه درس گرفته باشن و این سری با درک نقاط ضعفشون و اینکه بتونن حتی دولت آقای روحانی رو برنامه نقد کنن، نشون بدن که چه چیزی رو قبول دارن چه چیزی رو قبول ندارن و در این حال سعی کنن که انضباط تشکیلاتی پیدا کنن و بیشتر از اینکه فضا سازی بکنن در حوزه سیاسی بایستی بتونن یه آگاهی ایجاد کنن. به نظر من مثلا فرض کنید در همین انتخابات شوراها نمونه بارزش بود، فرق زیادی بین برنامه های آقای هاشمی و آقای قالیباف نبود، همونجوری که آقای جوادی حصار گفتن و علاوه منطق نگاه دید، چون بسیار از معاونین آقای قالیباف اصلا اصلاح طلب بودن، مثل آقای کرباسیان، مثل آقای کسرا مهدوی که تو ستاد آقای موسوی رفت و خیلی های دیگه که بودن، علاوه عمل کرده کلی هم در یک مجموعه بودن، ولی سر صدایی که در مورد این موضوع شد گویی دو تا قطب مخالف بودن که در واقعیت هم اینجوری نبود. باید به نظر من بشینن جمع‌بندی کنن و اصلاح کنن این روششون رو و به کار پایه‌ای بپردازن و فقط در موقع انتخابات فعال نباشن. همین موقع هم بود دیگه، شما دید قبل از انتخابات ریاست جمهوری می‌خواستن شرکت نکنن، به خاطر همین شوراها هم مونده بودن شرکت کنن شرکت نکنن و این وضعیت پیش اومد. اگه سیاست منسجم و درست داشته باشن این ابهامات رو ایجاد نمی‌کنه و به قول آقای مهدوی آزاد از آقای شکوری راد تا نمیدونم رضا خاتمی توی حزب قرار نمیگیره.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 15:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. روز یکشنبه موجی از حملات از جمله چندین بمب‌گذاری در خودرو در سراسر عراق 26 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که بر روی توافق آمریکا و روسیه بر اساس نتایج نهایی و موفقیت در نابود کردن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه قضاوت خواهد شد. دو سناتور سرشناس آمریکایی میگویند توافق اخیر آمریکا و روسیه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. سوریه یک هفته فرصت دارد جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل ارائه دهد. مقام‌های کردستان عراق از شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواستند تا برای کمک به آوارگان سوری 50 میلیون دلار کمک کنند. رئیس پلیس ایران روز یکشنبه گفت که استفاده مقام‌های دولتی از فیسبوک در ایران غیرقانونی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در تهران با رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد. عملیات نجات حادثه دیدگان سیل در ایالت کلرادو در آمریکا همچنان ادامه دارد. یک مسئول سازمان میراث فرهنگی ایران از نابودی 47 هزار سند تاریخی و باستانشناسی ایران خبر داد. هند یک موشک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد.